بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير منظر مبارک سروران معظم به حضار عالی قدر خاطر شریفتون استعذار دارد که دیشب آیات بینات سوره مبارکه نور رو که قسمتی از اون رو در مباحث گذشته مطرح کرده بودیم تعقیب نمودیم. دو مثال برای عمل کافرین خداوند سبحان مطرح فرمود که دیشب شرح و بسط کاملی در این خصوص بازگو کردیم و مطرح شد. عمل کافر عملی است که از منظر الهی سراب است، پوچی در اون پوچی در اون دیده می شود، بی هویتی در اون دیده می شود. سراب پدیده است که یان توهی است، خالی است و به عبارت دقیق قرآن لم یجده شیئا، هیچ چیز در آن یافت نمی شود، وهم است، توهم است و همچنین فریبنده است. انسان رو دچار فریب می کند سراب. عمل کافر چنین عملی است. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج، که دیشب به تفصیل توضیح دادیم، یا مانند یه شیء ظلمانی است که در قعر دریای عمیق مواجی فرو می رود که موجی پس از موج روی اون رو می گیرد. آسمان نیز توسط ابر پوشیده می شود، بدین دلیل عمق دریا هم دیده نمی شود، لذا ظلمت از تاریکی است، هیچ چیز دیده نمی شود. این هم عدمه، این هم پوچیست، این هم لم یجد شیئاست. در مجموع این دو مثالی که خداوند سبحان مطرح می کند، هر دو مثال اون عملی است که از نور الهی بهره ندارد. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، و اگر بخواهد کسی هدایتی بیابد، هدایت ریشه الهی دارد. بارها گفتیم انبیاء الهی اینها بیانگر هدایت خداوندی هستند، اینها مبین هدایتند، به الله هادی خداست. پیامبران این هدایت رو میرسانند به مردمان و بشریت و انسانها. خب ما توضیحاتی که دیشب گفتیم که کفایت میکند و امشب آیین 41 رو انشاءالله خدمت عزیزان ادامه خواهیم داد. علم تر ان الله یسبح، آیا یا رسول الله شما رؤیت کرده اید، دیده اید که همانا به تحقیق تسبیح میکند برای خداوند سبحان هر آن کسی که در آسمان هاست و در زمین، هر آن که در آسمان هاست و در زمین، حتی و طیر پرندگان بال گشاده و گشوده، کلون قد علم از خلافه و تسبیحه، تمام موجودات، تمام اینها می دانند، بلدند خواندن خداوند را و تسبیح الهی را. آیه از لطیفترین آیات قرآن کریم است. بنده بنابر شیوه معمول از ابتدا شروع می کنیم آیه را با هم. علم تر، آیه با سوال مطرح می شود. همونطور که دیشب محضر مبارک عزیزان عرض کردن، طرح بحث به شیوه سوالی جاذبه دارد و این سنتی است که در قرآن فراوان دیده می شود که خداوند یه بحثی رو با همزه استفهام، با حل استفهام آغاز می کند و سوال برانگیزی است در پیام آیه و ایجاد سوال است. علم تر، بعد از همزه استفهام و سوالی که مطرح می شود، آیا، لم، حرف به اصطلاح جزم است و جهد است در کلام عرب. وقتی که وارد میشه این حرف بر سر فعل مضارع معنی منفی ایجاد میکند. منتها معنی منفی ایجاد کردن دو حالت دارد. گاهی ممکنه با حرف لا چنین کاری انجام شود، الا ترا، آیا نمیبینی؟ اما اگر اومدن به جای لا طبق قواعد ادب عرب لم رو استفاده کردن، این دیگه معنای فعلی و حال نمیده، معنای ماضی و گذشته میدهد. الم تره یعنی آیا ندیدی تو قبلا، نه الان نمیبینی. این معنای ماضی و گذشته میده. پیغمبر الم تره آیا ندیدی تو قبلا ان الله یسبح که برای خداوند تسبیح میکند همه چیز و همه کس. خود این سوال سوال برانگیز است. خود این شیوه سوال کردن از پیغمبر آیا ندیدی تو، این رو هم اجازه بفرمایید که باز توضیح بیشتر بدم که دیگه اون مفاد آیا رو بازگو کنیم، مفاد این سوال رو. خب اینجا علم تره از فعل تره استفاده شده است که تره از ماده ترا و رؤیت است دیگر. رؤیت به معنای دیدن، منتها ما برای دیدن افعال خاصی به کار میبریم. در پارسی هم همین گونه است، ما در عربی هم همینطور، ما نظر داریم رؤیت داریم فرض بفرمایید. اما رؤیت با نظر فرق میکند. اول قاعده نظر، مثلا فرض بفرمایید گاهی ممکنه لازمه یا اون چشم باشد، اما رؤیت فراتر از چشم است. هنگامی که فعل رؤیت رو در کلام عرب به کار میبرن، دیدنی ها نیست که ممکنه بدون چشم هم اون دیدنی ها رو بتوان دید. اونجا فعل رؤیت رو به کار میبرن در کلام عرب. در اینجا در مجموع سوالی رو خداوند از پیغمبر مطرح میکند و بعد باران لطف الهی میبارد و یه باب گسترده ای رو خداوند سبحان میگشاید در وجود و خلقت و آفرینش. و اون سوال این علم تره آیا تو ندیدی پیغمبر؟ چی پیغمبر ندیده است؟ این که تمام موجودات تسبیح گوی خداوند سبحان. خب اینو خداوند کجا، پیغمبر کجا دیده است؟ این چه سوالی است که از پیغمبر میشود؟ مشابه این سوال ما فراوان داریم در قرآن. علم تره کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، آیا شما ندیدی که خدا با اصحاب فیل چه کرده است؟ خب مشابه این باز هم فراوان میبینیم در کلام الهی. عده‌ای از بزرگان معتقدند که اینی که خداوند سبحان این گونه سوال میکند، اون هم به شکل گذشته و فعل ماضی از پیغمبر مکرم اسلام، این در ارتباط با یه حقیقت بسیار بزرگی است در زندگی بزرگ مردان الهی و انبیاء کامل خداوند. و اون حقیقت اینه که هنگامی که این بزرگان میخوان بیان با تمام دشواری ها و سختی ها سکان هدایت بشریت رو به عهده بگیرن و در این بحر مواج پرتلاطم دنیا انسان رو به ساحل مقصود برسانن و دست و پنجه خورد کنن با تمام دشواری ها و موانعی که وجود دارد، با تمام تواقیت، با تمام قدرت مندان مقابله کنند، تمام دشواری ها و سختی ها رو ببینند و بر زمین بکوبند پشت اون رو، این نیاز به اینه که اینها یه دوره های لازمی ببینند. این حاجت به این است که مقاومت در وجود این بزرگان بالا بیاد. ببینید عزیزان، وقتی میخوان از یه فلزی در یه محیطی در محیط صنعتی استفاده کنن که حرارت این بسیار بالاست، میخوان از این فلز در یه کوره استفاده کنن، یه کوره ذوب، میخوان از این پلیمر در یه فضایی استفاده کنن که این تحت فشار شدید قرار میگیرن، اولین کاری که باید روی این فلز انجام بشه یا روی این پلاستیک انجام بشه چیست؟ آن است که این رو غنی سازی باید بکنند، این عنصر رو، یعنی مقاومت این فلز رو باید بالا ببرند، مقاومت این رو باید بالا ببرند تا بتواند در این شرایط حرارت و در این فشار پرس کاملا مقاومت کنه و کار خودش رو انجام بدهد. انبیاء الهی چنین حالتی دارند. اینها بناس بیستن یک تنه با یه عصا بیستن مقابل کسی که میگوید الربکم الاعلا. این ایستادن باید خیلی مقاومت بالا باشه تا وقتی دستور میدهد بجلید و ببندید تکان نخورد و به او بخندد تا به گفتار او استهزار کنند. باید خیلی مقاومت بالا باشد که تمام سختی ها ببینند بگن ازبه ولدک، فرزندت رو قربانی کن، کارد رو بردارد زیر گلوی فرزند بگذارد یا الله تقدیم کردن اسماعیل را. خیلی باید مقاومت وجود بالا باشد و به یه جایی رسیده باشد که به سادگی این کار بکند، در معرض افکندن درون منجنیق و آتش باشد، تمام وجودش رو دارن ذوب میکنن و درون آتش می افکنن، آنچنان مقاومت بالا باشد و مطمئن در ایمان به مسیر خیش باشد که بگوید گفت هل لک حاجتون یا مجتبا، گفتم مؤمنک یا جبریل الله، و هم تو هم جبریل اینجا کاری نداری، آنچه خواهد لایق من آن کنم، خواه ویران خواه آبادان کنم، ما تمام وجودمون تسلیم است، ما هیچ بهره‌ای برای دیگران تعبیر از به خدمتون این شاعر جمله زیبایی گفته بود، گر بود یک موی از یک مو اگر از خودت تو وجود باقی باشد، بیوفا خانم تو را سر پا به پا، اگر یه مو از خودت داشته باشی، از غیر از من داشته باشی، تو بیوفای کامل. کسی مانند ابراهیم به اونجا رسیده است که چنین حالتی در وجودش دیده می شود. این حال روز پیامبران بزرگوار الهی است. اینها یه دورهایی رو دیدن که از اون دورها در قرآن تعبیر به اراعت الآیات می شود. اینها حقایق خلقت را، اینها زیر و بمهای وجود را، تجلی قدرت الهی را، پوچ بودن و توهمی بودن قدرت‌های پوشالی بشری را، اینها تمام این دوره‌ها را دیدن. خداوند میگه چزالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان دادیم. ابراهیم بود ببیند این ملکوت را. به موسی میگوید که ما به موسی نشان دادیم من آیاتنا الکبرى، از آیات کبرای خودمون به موسی نشان دادیم. به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، فرمود سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ما این پیغمبر رو سیرش دادیم، حرکتش دادیم، بردیم از مسجد الحرام به خود مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا به اونجا که کس نمی‌داند، تا آن که نشان دهیم به او اون آیات با عظمت خیش را، لنوریه او من آیاتنا. اینها بود ملکوت حقایق عالم ببینن، چهره‌های حقیقی بشناسن، با اون قدرت و استحکام و صلابت بیاند و مسیر زندگی بشر رو تعیین کنند. حالا میتوانید از این اراعت الآیات یه عبارتی بگید که تو ذهن شما معنوس‌تره؟ از این میتونید تعبیر به چه بکنیم؟ تعبیر به معراج بکنیم، اون حقیقتی که در زندگی انبیا از اعتقادات مسلم ماست و میدانیم پیغمبر مکرم اسلام نه یه مرتبه دو مرتبه، بیش از 100 مرتبه معراج داشته است. همینه معراج، یعنی اراعت الآیات، یعنی مقاومت وجود این پیامبران رو بالا بردن، سطح اطلاعات و دانش و ایمان اینها رو ترقی دادن. این معراج پیامبران الهی است. حال تو درگیر این باش که جسمیست یا روحیست، اینها بمانند. اون که مهم است ماحصل به نتیجه کار اینه که انبیاء الهی در معراج به اینجا میرسند، این دستاوردی هاست. آنچه خداوند اینجا میگوید اشاره به آن است. پیغمبر و نبی مکرم هر آنچه را دیده است، حالا دارد خداوند او را ازش به اصطلاح میثاق میگیرد. علم تره؟ آیا پیغمبر شما ندیدی یا رسول الله این مسائل را؟ آیا شما نشان ندادیم به تو این آیات با عظمت و این وضعیت رو شما ملاحظه نکردید؟ حال ببینید، برای دیگران هم بگویید. علم تر ان، حالا این چیست؟ آنچه که پیغمبر دیده از حال بنده جناب‌عالی باید آشنایی با این حقیقت خلقت بشین اینه. علم تر ان الله، این است که به تحقیق، به تحقیق بدون هیچ تأمل. گاهی از کردم خدمت عزیزان، مطالب در قرآن با احتمال دارد چنین باشد، ممکن است این چنان باشد، یحتمل، یمکن، اینطور خداوند در قرآن مطالب رو مطرح نمی کنه. خدا هرانچه در قرآن می گوید جازمانه، قاطعانه، محکم. این کلمه اینه که می بینی، اینو میگم در کلام عرب اینه لتحقیق، این حرف تحقیق، حرف تحقق و قطعیت، اینه بدون شک، همانا به درستی، ان الله یسبح، همانا خداوند سبحان تسبیح می کند، برای او تمام وجود آسمان و زمین، بدون هیچ تأمل و سستی، یعنی محکم از موضع قدرت با اطمینان خداوند مطالب رو اینطور مطرح می‌کند به کلام خودش. خب ان الله یسبح له، تسبیح می کند برای او. مستنظری که واژه تسبیح یکی از واژگانی است و یکی از مفاهیمی است که در قرآن کریم بسیار استفاده فراوان شده است. و همینطور که گاه گفته ایم، ما اونقدر که تسبیح داریم هرگز در قرآن اونقدر تحمید نداریم، یعنی تسبیح بیشتر از تحمید در مورد خداوند سبحان به کار برده شده است. تسبیح رو معنا می کنیم تنزیح. حالا یکی از عواملی که تسبیح و تنزیح و زدودن ساحت خداوند سبحان از نقص و عیب و وهم و خیال مقدمه بیشتر از تحمید و ستایش خداوند به کار برده می شود، یکی از عواملش اینه که در اصل وجود خداوند سبحان ما انقلتقی نداره اسلام. یعنی شما از کسی، از همون بت‌پرستان زمان نزول قرآن، وقتی سوال میکنید که آسمان و زمین رو کی آفریده است، صریحا قرآن میگه همین بت‌پرستان میگن لیقولن الله، الله. اون بت‌پرستا که در الله بحثی ندارن، افالله شکن فاطر السماوات والارض، اینا که شکی در خداوند ندارن بت‌پرستان. یه اقلیتی هستند که اونها مادی هستند، دهری هستند، اونها ماتریالیست هستند. یه اقلیتی هستند که اونها میگن و ما یهلکنا الا دهر. این دهر است، روزگار است، به اصطلاح دهری هستند. اینا کمی هستند و الا کثیر و عموم جامعه همون بت‌پرستان قادر به الله هستند. یعنی در اصل وجود خداوند اینا بحثی ندارن. پس بحث چیست؟ بحث متأسفانه در تصورات باطلی است که از خدا ساختند. بحث از خدایی است که اینها با ذهن خیالی خودشون ساختند. خدایی که فرزند دارد، اتخذ الله ولدا، خدایی که ولیعهد تعیین میکند، خدایی که دارای نیاز است، خدایی که چهار زانو مینشیند، خدایی که فلانی گوید خدا جسم است به جان مینشیند بر فراز آسمان، خدایی که وکیل تعیین میکند، فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. اینها مشکلشون در ساختن خدای ذهنی است. اینا خدایی دارن سراسر خرافه و وهم و خیال و اباطیل. لذا باید چه کرد اول؟ اینا اصل خدا رو که پذیرفتن، پس باید اول پاکسازی کرد، باید تجرید ذهن کرد، باید این اباطیل و اوهامات و خرافات رو از ذهن دور کرد، از فضای ذهنی اینها بود. اینهایی که معتقدن که ما داریم ملائکه‌ای، ما داریم بت‌های معبودهای این لات و منات و عزا که می‌بینید، ما چرا اینها رو می‌پرستیم؟ خب بفرمایید چرا می‌پرستید؟ و ما نعبدنا و ما نعبدهم، ما اینا رو نمی‌پرستیم الا لیقربونا الی الله زلفا، الا اینکه اینها ما رو به خدا نزدیک کنن. ما این بت‌ها رو قبولشون داریم، عبادتشون می‌کنیم که اینها شفیع ما باشن. یکی از موضوعاتی که دست انداز ایجاد شده درش به لحاظ به اصطلاح سطح هینه‌گری به آیات قرآن و به تمام معنا و جلانه به کار نگاه کردن، ننگریستن به آیات قرآن، این اختلاف و این بحث پیش اومده است و این مشکل رو برای ما درست کردن بعضیا که خدا ببینید در قرآن نفش شفاعت کرده است. و ما لهم من شافعین و له صدیق همین، کو شفاعت، شفاعتی نیست، شافعی کسی ندارد فردای قیامت. عزیز من، تمام آیاتی که در قرآن نفی شفاعت میکنه، تمام اینا متوجه همین ادعای شفاعت بت‌پرستاست. و الا بیا صد تا آیه در قرآن ببین که خداوند اثبات شفاعت میکنه. از مسلماتی که به هیچ وجه من الوجود امکان نداره کسی خدشه درش وارد کنه، اثبات شفاعت در قرآن کریم است. اون تا کدوم شفاعت؟ شفاعتی که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعتی که ریشه خدایی دارد، نه بنده. من پیشنهاد شفاعت نمیدهم، بنده شفیع رو به صحنه نمی آورم دامنش به زور بگیرم بکشم بیان شفاعت من کن. نه، خدا اذن شفاعت میدهد. شفاعت از مصدر ذوالجلال صادر میشه. خداست که به وجود مقدس نبی مکرم این اذن رو میدهد، این اجازه رو میدهد که یا نبی الله، یا وجیه الله، این شخصیتی که دارای اون آبرو و مقام شامخ هستی، اینجا روزی است که شخصیت تو شناخته بشه تا بشریت بداند تو کی هستی و چه بودی اگر در دنیا تو رو نشناختن، بدانند تو چه آبرویی عند الله داری، بدانند بندگی و عبدالله بودن تو رو به کجا رسانده است. حال بیا به صحنه شفاعت. اینو خدا بود بگه نه من. اما اصل شفاعت از مسلمات قرآن کریم هیچ بر برگردم ندارد. او شفاعتی که نفع میشه همون وهم و خیال و خرافات بت‌پرستاست که بتاشون رو میخوان شفیع خودشون قرار بدن فردای قیامت و اوهامات این چنینی. لذا از ضرورات اول در مبحث توحید قرآن و توحید اسلام مسئله تسبیحه. با تسبیح مطرح بشه، یسبح لله، با تسبیح به صحنه بیاد تا تمام اباطیل و خرافاتی که پیرامون خداوند سلطان به حقیقت توحیدی اله وجود دارد اینا از میان برداشته شود. خب این چیزیست که ما فراوان در کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آن محمد علیهم الصلاة و السلام میبینیم که ما رو دلالت میکنن به این اون فرمایش امام صادق مسئله تسبیح و اون تعادل در صفات الهی و بقیه خصوصیاتی که گاه اینا رو به تفصیل خدمت عزیزان من گفتم. پس این اصل به اصطلاح تقدم تسبیح است که تسبیح یه تقدمی بر تحمید دارد، این تا اینجای عزیزی. اما پیام آیه شریف چیست؟ الم تر ان الله یسبح له، آیا پیغمبر میبینی که برای خدا تسبیح میکند هر آنچه در آسمان و زمین است؟ اینو من استدعا میکنم که خوب دقت کن، بحث سنگین لطیف و در این حال مهم است. من با یه نمونه دیگه وارد سخن میشم که خب این دو بحث رو که با هم مطرح میکنیم قضیه کاملا روشن بشه انشاءالله. مشابهین داریم علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. پیغمبر آیا دیدی شما که برای خدا سجده می کند هر آن چه در آسمان، هر آن چه در آسمان و زمین است؟ همه وجود سجده برای خدا می کند. و الان شما تا که از این آیه مثلا برداشت اولی ابتدایی بخون داشته باشید اینه که سجود یعنی چی؟ میگید آقا سجود سجده یکی از قنطرسه، یکی از ارکان نمازه. یعنی چی؟ یعنی در نماز شما 5 تا عمل وجود داره که به اینا میگن رکن، که اگر شما عمدن ترک کردید یا به سهو و نسیان و فراموشی ترک کردید نمازتون باطل. خیلی چیزهای نماز شما خب اونو دایدست نگفتید، فراموش کردید، خب اشکال نداره نمازتون که سر جا صحیحه، مشکلی بر نماز خللی در نماز پیش نیامده است. شما سهوًا به اشتباهی ترک کردید، شما به سهم و اشتباه تشهد نگفتید رکعت دوم بلند شدید، بعد فهمیدید من تشهد قضای تشهدتون به جا میارید، مشکلی هم نیست. اما اگر شما اشتباه کردید و فراموش کردید همونطور که استادید یک مرتبه رفتید به سجود رکوع نکردید، میگن آقا نماز کن باطله، کلا نماز از بیخوبون باطله. اینا میشن ارکان نماز، یعنی اینها اجزایی هستند که به هر شیء و کیفیتی اگر نباشد نماز منعقد نمیشود. خب یکی از اینها سجوده. سجده چیست؟ میگن سجده رو تعریف فقهی که میکنید وضع الجبهة علی الارض، پیشانی را بر خاک میگذارید. تو سجده ذکر نیفتاده، همین که سر بیاد رو زمین میشه سجده، اگر حاجت به ذکر اون دلیل دیگه داره. اصل سجود یعنی همین که پیشانی شما بیاد رو خاک قرار بگیره، این میشه سجده. خب خداوند میگوید هر آنچه در آسمان و زمین است سجده برای خدا میکند، آیا هر چه در آسمان و زمینه پیشانی داره که بگذاره رو خاک سجده کنه برای خداوند سبحان؟ این سجده مشخص میشه معنایی غیر از این سجده داره، این معنای دیگه ای داره. آره این معنا چیست؟ اینو که بگیم مشابهش هم تسبیح رو عرض میکنیم. سجده الان از مقوله انجام دادن یه کاریست برای ما، یه فعلیست که ما سرمون بیاریم پایین بگذاریم. خب به اینجا که میرسد میگن ما یه سجده به معنای متداول و فقهی که شما میفهمید داریم، همه اینی که گفتیم، اما یه سجده به معنای عام و لغوی اون داریم. اساسا سجود در کلام عرب یعنی نهایت خضوع و ذلت و تواضع، نهایت تواضع و خضوع و به زیر آمدن و ذلت رو نشان دادن، این میشه سجود در کلام عرب. ترم اکم فیها سجدن للحوافری، وقتی خاک زیر پای سم اسب غبار میشه میگن این خاک داره سجده میکنه، یه اسب اونچنان میزند لجب بر زمین، این به تعبیر شاعر عرب خاک دامنه کوه، دامنه تپه بلند شده غبار گرفته و به تعبیر فردوسی سم ستوران برین پهندهش زمین شد 6 و آسمان گشت 8. گاهی توی 6 و 8 بعضی ها گیر کردن که این 6 و 8 مراد فردوسی چیست؟ سمن ستوران در این پهندش زمین شد 6 و آسمان گشت 8. خب به لحاظ سبع سماوات عرضی سبع هفت زمین هفت آسمان اونقدر غبار کرد این رخش رستم و این اسب‌ها، اونقدر غبار کردن که یک طبقه از زمین برداشته شد، شد 6 تا، افسوده شد به آسمان شد 8 تا. 6 تا 8 مشکلی حل میشه اینطوری به اصطلاح به نوعی. خب این عرض به خدمتتون، این غبار که بلند بلند میشد، این سجده، اون ذلت کامل رو سجود میگوید. علم ترن الله یسجد له، تمام وجود و هستی پیغمبر، تمام آفرینش ذلیل و متواضع خداوند. اینو میگن سجده تکوینی، یعنی سجده طبیعی. یعنی شما گل رو نگاه کن، حیوان رو نگاه کن، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان ها، مؤمن باشن، کافر باشن، بدانن، ندانن، تمام وجود ذلیل خداوند سبحان است. چون تمام وجود همه هستیش از خدا دارد، استمرارش از خدا دارد، هیچ موجودی در وجود خودش نیومده و خودش هم ادامه مسیر نمیده. یعنی اصل وجود و استمرار موجود از آن خداوند است. یکی میشه کمال اول، یکی میشه کمال دوم در حکمت، تمام از خداوند سبحان. خلقکم ثم رزقکم، آفرید، ادامه زندگی بهتون داد. تمام وجودات، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدا هر وجودی را آورده است بعد هدایتش میکنه. یعنی تمام موجودات عالم حاجتمند و ذلیل خداوند سبحانه، میخواد هر چی باشه، نباتات با اراده او و اذن او، جمادات، حیوان، انسان، کافر و فاسق هم که باشد انسان، اما در این حال تکوینن و به شکل طبیعی تمام وجودش هر سر موی من با تو هزاران کار است، چه بداند چه نداند. این میشه سجود و ذلت طبیعی که تمام هستی در قبال خداوند سبحان دارد. این دیگه هر جا باشه. این امان است که در حال اون شاعر معاصر نوگوی ما هم به گونه مطرح میکند، یه وقتی که دنبال خدا میگردن و خدایی که در این نزدیکی است، روی شبوها پیداش میکند خدا رو، خدا رو پیدا میکند روی قانون گیاه، خدا رو پیدا پایان کاج بلند. یعنی اصلا میبینه حاجت تمام وجود و سهراب سپهری داره به تمام حاجت تمام وجود رو به تمام قناق خداوند میبینه و تو شعرش با زبان خودش داره مطرح میکنه برای مخاطبانش که شعر رو میخواهند و شعر رو دوست میدارند. این هر کسی به زبان این حقیقت رو بیان میکنه، این حاجت و نیاز وجود را به خداوند سبحان، به سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، غنای اوست و فقر ماست. این سجده طبیعی است حالا خداوند سبحان بر اساس قوانین الهی و بر اساس قوانین تشریع میاد میگه انسان ها شما از بقیه موجودات فرق دارید. خدا به شما چیزهایی داده است که از شما توقعاتی دارد. خدا به شما قوه عاقله داده، خدا به شما نیروی به اصطلاح ادراک داده است و شما رو تعقل بهتون داده است، شریعت براتون فرستاده است. شما یه پله بالاتر برید، این نیاز خودتون، این حاجت و ذلت خودتون رو نسبت به خداوند سبحان باید چکار کنید؟ باید نشون بدید. این میشه سجده تشریعی، سجده قانونی. سجده قانونی کدام است؟ همینی که شریفترین عضو صورتتون رو، بخش صورتتون رو که پیشانی است، اینو بگذارید رو پسترین چیز به ظاهر که خاک است. گاهی دیدید بعضی ها مثلا فرزم قدیمی ها گاهی مثل اسم شما چیست؟ میگو خاک. حالا بعد از خاک اسم شما چیست؟ عبدالله مثلا. پس وقتی میخواستم یک کسی خودش رو خیلی دیگه پایین بیاره چی میکرد؟ تشبیه به خاک میکرد. اما خاکسار جنابالی هستیم، اون عجب خاکیست. این پیشانی رو بگذارید رو خاک، این بهترین عضو رو بگذارید رو پستنی شیل، رو خاک که زیر پای همه است. این نشان میده نیاز شما رو به خداوند سبحان. لذا میبینید اصلا سجده در میان عبادات الهی میشه بالاترین عبادت. ما عبادتی بالاتر از سجده نداریم. یک کسی اومد پیش پیغمبر، یک کاری برای پیغمبر انجام داد. رسول خدا مثلا داشتن دیواری درست میکردن، گفت یا رسول الله اجازه بده من این کارو بکنم. گفتن نه. خودم انجام. گفت نه نمیشه. آستین بالا زد، گل رو درست کرد، دیوار رو درست کرد. والا یا رسول الله انجام دادی و مثلا افکنه که طولش داد تا پیغمبر هم دفعه چی میخوایی؟ الان کاری انجام دادی؟ ما هم دوست داریم. گفت یا رسول الله میدانید که من من از شما اینطور چیزا نمیخوام، من درهم و دینار نمیخوام، من مزد مادی نمیخوام، من میخوام شما من یه چیزی تعلیم کنید که آینده منو تضمین کنه، فردای من رو باری به هر جهت عمر گذشته است، فردای من رو تعلیم کنه، من نگران آیندم هستم، تعلیم کنه، من نگران آیندم هستم. فهمیدم دو چیز به تو توصیه میکنم. یک، توصیه میکنم اوصی که به طول سجود، توصیه میکنم که سجده زیاد کن. یعنی تو این حالت متوقف باش. من گاهی خودمانی به بعضی از دوستان جوان مرز کردم، گفتم سعی کنید عزیزان وقتی نمازتون تموم میشه زود سجادتون مورتون جمع نکنید، بندازی سر تاق برید دنبال کارتون. این بی‌اعتناییست، این یعنی ما نیازی نداریم، این درست نیست. بعد از اینکه تمام شد سرتون بگذارید رو این سجده، مورتون تحمل کنید، درنگ کنید، بگید نیاز نیست عربی بگید، نیازی بگید عرافی، حالا دید نظم بگید، بگید بعد سرتون برقرار کردید. آخری و خداوندم شما طول سجود دیگترین حالا حالت سجود چرا نشان میده در ابراز این بس حالت خوش و زیبا است. پس بنابراین ما دو تا سجود داریم، یه سجود عام و طبیعی که تمام وجود این ضرورت را دارد، یه سجود قانونی و تشریعی که این اختیاری است که ما نشان میدیم برای خداوند. این این مطلبی که عرض میکنیم، حالا بیاد اینو کجا پیاده کنید؟ الم تر ان الله یسبح له، این این بس تو تسبیح پیاده میشه. تسبیح هم دو گونه است. این بوی او بگیم سبحان ربی اعلا و بحمده، سبحان ربی عظیم و بحمده. ما این تسبیح سبحان الله سبحان الله، ما این تسبیح زبابی رو میگیم. اما یه تسبیحی داریم که نه، این تسبیح در تمام وجود تسری دارد، مثل همون سجده است. یه تسبیحی است که گیاه دارد، آب دارد، نباتات دارد، حیوانات دارند، جمادات دارند، انسانها هم اون تسبیح رو مثل اونها دارند. باز یه حساب ویژه‌ای برای انسانها جدا باز میشه. اون تسبیحی که تمام وجود دارد، یعنی تمام وجود خدا رو تنزیه میکنند، تمام وجود خداوند سبحان رو مبرا میکند از نقص و عیب و صنع او را و حکمت او را و اتقان و محکمی خلقت او را اثبات میکند. حالا اینجا تا اینجا دست که دیگه ابهامی نیست. اینجا که دست میرسه دو مذهب وجود داره و دو خط فکری وجود دارد در بین عالمان. یه قدر متیقن است که قولیست که جملگی برانن همه قبول دارن. یه فاز دیگه ایست که این رو بعضی ها خیلی محکم پاشیست دادن، بعضی ها کمی با تحمل. مثلا مفهوم اولی که برای تسبیح طبیعی و تسبیح عام در تمام وجود، یعنی تسبیح درخت، قانون گیاه به تعبیر اون شاعر که عرض کردم، برای تمام این وجود دیده می شود، این تسبیحی که گفته میشه، میگن این بزرگانی که همه متفقن در این حد، میگن این همان عبارت اخرای قاعده نظم و حکمت در وجود است. اینی که حکیمان میگوین لیس فی الامکان ابدع مما کان، هر چی تو وجود اگر بخوان بسازن از اینی که ساخته شده بهتر ساخته نمیشه. یعنی هر جزء وجود رو شما نگاه کنید شما رو دلالت میکنه به چی؟ به تسبیح خداوند، به این که صانع حکیم بوده است، هیچ نقصی نیست. برنامه‌ای بود البته مربوط به عرض به خدمتون گیت های الکترونیکی بود، اما یه گوشش یه چیزی رو عرض به خدمتون پیاده کرده بودن، بسیار زیبا بوده، نرم افزاری بود. این از فاصله 10 به توان 10 خارج از منظومه دوربین میومد پایین، تصویر میومد پایین. تصورش بکنید 10 به توان 10 میومد پایین، تصویر میومد نزدیک میشد، کهکشان رو طی میکرد، منظومه شمسی رو طی میکرد، این تصویر می اومد به یه متری زمین قرار می گرفت دوربین، بعد می اومد وارد می شد روی برگ گیاه قرار می گرفت، بعد می رفت تو برگ گیاه، می رسید به آخرین اتم در این برگ گیاه و این رو می شکافت. هست این نرم افزار، این رو می شکافت. از اون فضا، از حضیض خاک تا اوج فلک. حالا اون تهیه کننده هدفش بحث اثبات مدارها و بحث خاصی بود الکترونیک، اما وقتی که از اون اوج می اومد تا پایین، بعد می دیدید یک قانون و یک چرخه و یک سیکل در تمام این ابعاد دیده می شود. هو الذی فی السماء الههم و فی الارض الههم. یک قانون و یک نظم از اون دورترین فضاهای لایتناهی تا نزدیکترین تا یه درون یه آوند برو جز تا مولکولش کن، تا اتمش کن، تا بشکافش، الکترونش ببین، پروتونش ببین، نوترونش ببین، در تمام اینها یه قانون و نظم در حکومت میکنه. لَهُ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. بعد میبینی دور و نزدیک همه تمام وجود دارن زمزمه تسبیح خداوند سبحان رو به گوش تو میرسانند. اگر گوش تو پنبه نداشته باشد، اگر چشم تو مثل دیشب عرض کردم حجاب نداشته باشد، این حقیقتی است کاملا داره قرآن بازگو میکند. یسبح لله و داره نشان میده. این یک قوله، یعنی شما هر جزء وجود رو که نگاه میکنید تسبیح کننده خداست. نمیدونم ماهی های دریا نگاه میکنید، کبوترهای هوا نگاه میکنید، حالا در آیه اشاره میشه اتفاقا به پرندگان، هر جزء را که نگاه میکنید همه دلالت بر این میکند که به هر حال حکیست. دل هر ذره را که بشکافید آفتابیش در میان بینید، هر ذره رو که بشکافید ببینید خدا یه آفتابی و یه منظومه خورشیدی درون ذره قرار داده است. به تعبیر حافظ و چشم دل باز کن که جان بینی آن چنا دیده نیست آن بینی. این یه قول. خب این میشه تسبیح کل وجود. این رو میگن تسبیح حالی. این تسبیح حالی است، یعنی به حال و وضعشون تمام موجودات تسبیح خداوند سبحان میکنن. اما عده‌ای از ظرفا، عده‌ای از باریکبینان و عده‌ای از عارفان به این قناعت نکردن، دلیلم دارن. حالا من گوشه های از دلشون رو خدمت عزیزان عرض میکنم. اینا میگن نه، میگن این تسبیح حالی که میگی درست، اما ما یه چیزی بیشتر از این تسبیح در وجود و آفرینش داریم. اون چیه؟ میگن تمام وجود مثل انسان تسبیح قالی داره، تسبیح زبان. میگیم مگر وجود زبان داره؟ مگر وجود سخن میگه؟ شما احساس کردید اگر وجود صحبت کردن لازمش این حالت فیزیکیه به اصطلاح دهان شماست و این پسکامی و پیشکامی و نمیدانم فک و عرض به خدمتون وضعیت دندانها و عرض به خدمتون فضای دهان و تارهای صوتی و شما خیال میکنید؟ نه، مگر قرآن نمیگه قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم؟ مگر قرآن نمیگه که مورچه گفت مورچه ها برید تو خونه هاتون، سلیمان داره میاد؟ مگر نمیگید قال الله تبارک و تعالی، خدا گفت؟ خدا چی گفت؟ مگر گفتن لازمش این دستگاه تکلم شماست؟ نه، گفته در هر شیء و موجودی تعریفی دارد. مورچه مگر سلیمان علم نامنطق تیر؟ ما سلیمان میگد من و بابام داوود ما منطق تیر بلدیم، زبان پرندگان بلدیم، ما تکلم پرندگان میدانیم. پس در وجود هست بحث. ما الف با و مرس این تکلم ها رو ممکنه بلد نباشیم و این تکلم هست. این بزرگان میگن وجود تسبیح خداوند میگوید، نه به زبان حالش، نه، بلکه به زبان قال. اگر بخواد به زبان قالی موجودی تسبیح خدا بگه لازمش چیه؟ لازمش شعوره، لازمش ادراکه. تا ادراک و شعور نباشد کسی نمیتواند به قال و به گفتار تسبیح خداوند بگه، چون گفتن ریختن بیرون مافذ ضمیره. یکی از در زبان شناسی 6 تا نقش اصلی به زبان داده میشه. یکی از نقش های اصلی زبان خبره، اخبار، خبر کردن. یکی از نقش های اصلی زبان ابراز تحسره، ابراز ناراحتی، غم، ندامت، شادی است. در مجموع ابراز مافذ ضمیر یکی از نقش های زبانی است که زبان انسان و بیان انسان ابراز مافذ ضمیر رو میکند. خیلی خوب، اگر بنا باشه تسبیح با قول باشه، باید با شعور باشه. میگن نه همینطوره، اما حج باشه. میگن شما یک آیه قرآن رو بشنوید از این رد نشید و اون اینه و این من شیئن و این من شیئن الا یسبحو بحمد ربه ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی نیست تو وجود الا اینکه تسبیح خدا میکنن. خب تا اینجا میگید همون تسبیح اولیست، اما بعد میگه ولكن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما نمی فقه نمی کنید. از این دیدن همینطور ترجمه کنم تا الان بشکافمش. شما فقه نمی کنید تسبیح خدا را. یعنی چی فقه نمی کنید؟ فقه یعنی چی؟ خب ترجمه می کنم بگم نمی فهمید، یعنی فقه رو بفهم نمی دانید. نه اصلا این نیست. کلمه فقه به معنای علمه نیست. فقه یه دانش خاصی است. همین فقه اصطلاحی رو که فقه میگن و فقیهان محترم رو که فقیه میگوین، از خود قرآن معنی فقه فهمیده میشه. وقتی که جناب موسی احساس دلتنگی میکند، کار رو بزرگ میبیند، مایه خودش رو کم میبیند، از خدا چی میخواد؟ رب اشرح لی صدری، خدا این سینه رو دریا کن تا بتوانم مقابله کنم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدا کار دشواره سنگینه، مگر لطف تو باشه. و یسر لی بعد وحلل عقدتن من لسانی، خدای قدوه زبان رو بالا ببر، گره از زبانم باز کن. چرا؟ یفقهو قولی. اینجا فقه برای چی بکار برده شد؟ برای قول. فقه به دانشی میگن که از گفته برمیخیزه جان من. فقه در ارتباط با قول هستن. اصلا همین فقرم که فقه میگن، فقه متداول دار که میگن، چرا؟ چون قال صادق علیه السلام، قال باقر علیه السلام. فقه که یه دانشی نیست که بخوان با تعقل فقیه به شما پاسخ بده. وقتی شما سوال میکنید میگه باید مراجعه به چی بکنیم؟ مراجعه به کلمات معصومین، کتاب، سنت. فقیه نمیتونه به میلش بنزگی، فقه نیست او که بازیچه است. اگر فقیه بخواد به رأیش و به ذوقش و به دلخوشی مردم و به مصلحتش فتوا بده، که فتوا نمیشه. فقه و فتوا اونی که بر اساس متن باشه. لذا میبینید میگن مستند جناب عالی در این فتوا چیست؟ کدام خبر از کدام حدیث است؟ خدای رحمت کند این بزرگانی که واقعا این سرمایه عظیم فقهی رو جمع کردن. مرحوم صاحب شرایع محقق حلی میخواست بحث منزوحات بعریه رو احکامش رو استخراج کنه از روایات. منزوحات بعریه بحثی بود اول کتاب طهارت مطرح می‌شده در چاه‌های قدیمی که مثلا آبدهی نداشتن، هنوز بحث اون به اصطلاح فوران آب مطرح نبوده. مثلا فرض چاهی که کم آبدهی، حالا اگر اومد یه لاشه افتاد تو این، یه گربه افتاد تو این چاه، چیکارش کنه؟ آیا گربه رو دریارم بعد چه مقدار از آب این چاه خالی کنم که این دیگه اطمینان پیدا کنه که مشکلی نداره؟ نمیدونم اگر موشی افتاد چطور، اگر عذرخواهی میکنم سگی افتاد چطور. این بوده بحث منزوحات بعریه. وقتی صاحب شرایع خواست این احکام رو صادر کنه، تو خونهشون یه چاه داشتن، صبح از خواب بلند شدن به آزاده ها گفتن سنگ بریزید پر کنید چاه رو. آقا چرا؟ سنگ میفتن پر کردن، گفتن در چاه رو ببندید. گفتن حالا من میخوام احکام منزوحات بعریه رو استخراج کنم. فهمیدن چرا این کار کردید؟ فهمیدن نخواستم تحت تأثیر دلم و نفسم باشم تو این فتوا. ببینم شما یه گربه افتاده تو چاه، میخواید آب بکشید بگم 10 تا بسه، حالا که 15 تا نشد آزاده ها خسته نشن. نه، باید با کمال آزاداندیشی من به این حکم خدا نگاه کنم و از متن روایات معصومی حکم رو استفاده. این کاری بوده که بزرگان کردن. به این سرمایه فقه به سادگی دست نرسیده. خونه ها پاش ریخته شده، جوانی ها گذاشته شده، اندیشه ها پاش کار شده تا این ثمره مبارک فقه شیعی به امروز به دست ما رسیده است. الغرض این که فقه دانش یکی از چی برمیخیزه؟ از قول برمیخیزه. خوب میگن و این من شیئن، هیچ موجودی نیست در وجود الا این که تسبیح خدا میکند. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، یعنی چی؟ شما تسبیح اینها را فقه نمی کنید. فقه مال چی بود؟ مال قول بود، مال گفته بود. یعنی این موجودات میگن تسبیح خدا را، اما شما این تسبیح را متوجه نمیشوید. حالا از باب این که هم تنوع ادبی باشد و هم بحث به خدمت عزیزان تمامش کنیم، عرض به خدمت جناب عالی، اون کسانی که این اعتقاد رو دارن حرف دلشون اینه که عالم افسردست و نام او جماد، عالم افسردست و نام او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد. جامد افسرده است، جامد افسرده است. وقتی تو هم جامد میشی به نظرت میاد این جامد افسرده یه. حالا اینو حتی بگم روشن‌تر میشه. باش تا خورشید حشر آید برون، بذار قیامت بیاد. بعد میبینید دیوار سخن میگوید، این میکروفون سخن میگوید، این زمین و عظمت اله فردای قیامت شهادت میدهد که یه شبیه جمعی از مؤمنین نشستند در پای قرآن به بهانه نام صدیقه طاهره کنار قرآن نشستند، دور هم جمع شدند. این زمین فردای قیامت صحبت میکنه، باش تا خورشید هشت آیت برون تا ببینی، باش تا خورشید هشت آیت عیان تا ببینی جنبش جسم جهان. و چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. چطور عصای موسی عصا که جامد بود چطور جان گرفت؟ از کجا جان گرفت این عصا؟ پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. خدا از خاک ما به شما را آفریده است، پس تو خاک حرف را گفتن خیلی مرده زین سویند و وان سو زنده. شما خاک را مرده میبینید چون از این طرف نگاه میکنید، اما اگه از اون طرف نگاه کنید خاک زنده است. مرده زین سویند و وان سو زنده، خاموش اینجا وان طرف گوینده هم. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. آن عصا گردد سوی ما اژدها. حالا یه قدری برای که به ذهن آشنا باشد نمونه میدهد جلال الدین رومی، کوها هملحن داوودی شود. داوود می ایستاد به گزارش قرآن بالای کوه، شروع می کرد به خواندن. کوه در زیر پای داوود به زمزمه در می آید، یا جبالو عبوی، ای کوها شما هم با داوود بخوانید. کوها هملحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مو می شود. و الان ناله الحدید، ما آهن رو به دست داوود معنوسش کردید براش. باد حمال سلیمانی شود، سلیمان به باد دستور میداد و سخرنا له الريح، خدا باد رو در اختیارش قرار داد. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسا سخندانی شود. موسا میگوید دریا بشکاف، دریا میشکافد. ماه با احمد اشارت بین شود، الله اکبر. پیغمبر اشاره میکند اختربت ساعت و من شق القمر. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. آتش بر ابراهیم یا نارو خطاب میرسد، ای آتش برق باش، خنک باش، سلام باش، امنیت. خاک قارون را چون ماری در کشد، خاک قارون را زمین میکشد، میبلد قارون را، بگنج قارون را، سرمایه قارون را. خاک قارون را چون ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. میدانید استن حنانه، رفتید کنارش موفق شدید نماز خوندید پای استوانه حنانه در کنار قبر نبی مکرم درون مسجد النبی، خدا روزی قسمت کناد که با هم خدمتون باشیم. این همانی است که همون نخله چوبی است که پیغمبر چوب خشکیده خرمایی است که بون تکه میداد، رسول خدا سخنرانی میکرد. اصحاب گفتن پیغمبر پا به سن گذاشته خسته میشه، یه منبر دو پله‌ای درست کردن. رسول خدا پاشو گذاشت رو پله اول، دیدن صدای زجه فضای مسجد پیغمبر را گرفت، مات موندن. اصحاب دیدن چیز ناله چیز، دیدن رسول خدا از منبر پایین اومد، رفت کنار چوب خشک خرما، دستش کشید رو این چوب خشک خرما، یه نوازشش کرد، صدا محیط آرام. رفت پیغمبر رو منبر نشست، فرمود به خدا قسم اگر آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می زد. استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب عقول. من متاسفانه نمی فهمم که ناله ندارم، اما ناله ها می زد چو ارباب عقول. بعد مثنوی میگه خاک قارون را چون ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، سنگ احمد را سلامی میکند، کوه یحیی را پیامی میکند. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان، با شما نامحرمان ما خاموشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، شما که نمی خواهید با حیات آشنا بشید،
شما میخواید با یه خورده خوابیدن زندگی کنید، همین بستونه.
چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان کی شدید؟ از جمادی در جهان جان روید،
بیایید بیرون از این
حجاب ها، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزاء عالم بشنوید. اون آقای بزرگواری که تئوری شعور رو مطرح کرده بود و اون بحثای عرض به خدمتون ذره چهارم بعد از ستا ذره اتم و ایون و دیگه حالا اونم بحثایی داره که دیگه در اینجا نمی گنجه. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویل ها برمایدت.
صلواتی بلند خرد
الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. اون یه تسبیح، تسبیح حال، تسبیح دوم، اینهایی که قائلند تسبیح قال، یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر. اونگاه اشاره می کند در میان تمام موجودات خداوند به طیر پرندگان و طیر صافات، به این پرندگان پل می گشایند، بال می گشایند و کلون قد علم صلاته و تسبیح. هم که نشد آیه رو کامل کنم خدمت عزیزان، بحث بحث لطیفیست، گوشه ای از آن میماند انشاءالله برای فردا شب که با ادامه آیات خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما رو نیز با حقایق خلقت و آفرینش بیش از بیش آشنا بگردان، ما رو با اجزای وجود بیگانه قرار مده، نور قرآن به دلهای ما بتابان، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. اگر انسان به جایی برسد عزیزان که بتوند، یعنی خیلی ساده است، سعدی، سبک گفتن سعدی رو ما تو دانشکده ادبیات میگیم سهل و ممتنع، یعنی هم سهله اما یه سعدی دوم بگید. قاآنی پریشان گفت خراب کرد، عبدالرحمن جامی بهارستان گفت خراب کرد، هیچ کی نمیتونه گلستان بگه، گلستان گلستان مونده، این گلستان همیشه خوش باشد، سبز خودش باقی است. این سهل و ممتنعه، این جمله که عرض میکنم سهل و ممتنعه، تمام جیر این قضیه توی چیزه، اونم رضای خدای را به دست آوردن. اگه ما بتونیم عملمون رو مطابق رضای خدا قرار بدیم، تمام این ابیاتی که عرض کردم میشه عملمون ابتقاء مرضات الله. اگر ما بتونیم رضای وجودمون رو منطبق با رضای خداوند بکنیم، بعد دریچه ها باز میشه، بعد خداوند ما رو با وجود آشنا میکنه، ما رو با خودمون آشنا میکنه، با اولیاش آشنا میکنه، با زهرا مرضیه آشنا میکنه. حالا که سخن به اینجا رسید، من از همینجا عرض میکنم نقطه پایانی و مطلب تمام. اوج عظمت ما به اینه که ما رضای خدا را به دست بیاریم، بتونیم مطابق رضای خدا حرکت کنیم. اگر یه بنده بتواند رضای الهی را به دست بیاورد، دیگه این به اوج عبودیت میرسد. من چی بگم مثلا، واقعا من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وسبون یاری که او را یار نیست. حالا با این خصوصیت شما وقتی این جمله رو میشنوید، آیا به عمق این جمله فکر کردید که وجود مقدس نبی مکرم بازگو میکند ان الله یقذب لقذب فاطمه و یرزا لرزا. ما میگیم یک انسان وقتی به اوج برسه، بتونه به رضای خدا برسه، به همه چی میرسه، عظمت و جلال بانوی بزرگوار وجود و زهرای مرضیه به اونجا میرسد که نه 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 این که زهرا بخواد خودش رو مطابق رضای خدا قرار بده، بلکه رضای خداوند در رضای زهرا قرار میگیرد و غضب خداوند در قذب فاطمه قرار میگیرد، به نفس صریحی که شیعه و سنی از زبان پیغمبر در توصیف فاطمه نوشتن. این دیگه فهم ما نمی گنجد که مادر شما سادات محضن چیست، فاطمه کجاست، جایگاه او دیگه عقل امثال بنده قطع نمیده که بدانیم چی دارد میگه ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها و یرضا لرضا، به اونجا برسد که رضای خدا در رضای او باشد و غضب خدا در چی کرده است این بار رو سر اون بیان به کجا رسیده است که خداوند او را معیار رضا و غضب خودش قرار داده است. اینه که پیغمبر حساسه، اینه که امیرالمؤمنین حساسه، اینه که رسول خدا نگاه میکند به زهرا مرضیه اشک او میریزد، نگاه میکند به سیمای نازنین او متأثر و متعلل میشود به پیغمبر و عرض به خدمتون اون جملات و اون چنانی را بازگو میکند: اول شخص یدخل الجنه. خیلی عظیمه، متون اهل سنت است. اول کسی که وارد می شود به بهش، پیغمبر فرمود اول کسی که وارد می شود به بهش دختران فاطمه است. اول، یعنی خدا اول در رو باز می کنه میگه فاطمه درون آی وارد شد، اما قبل از اینکه وارد بشه بعد اونجا اون جملات است، اون حدیث که دیگه بماند من استفاده کنیم از مصیبت زید بعد، اما اونجا خطاب می رسه که حالا زهرا مرضی از من چیزی بخواه، خواسته ای چیزی. بعد اونگاه اون بزرگ بانوی معیار رضای الهی اون جمله رو میگه که الهی پروردگارا به من هر عظمتی که دادی و هر چه لطف کردی در دنیا مردم دنیا نشناخته، امروز میخوام مقام من را به مردم دنیا و وجود و هستی معرفی کنی و به اینها بگی که فاطمه کیست و چه بوده است. اونجاست که باز میشود دست به زهرای مرضیه و اون میکند که بعده اون رو به شیعانش و محبانش داده. سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوه.